الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که یادش آرام بخش جان هاست. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، همراهان گرامی برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. مثل همیشه این افتخار رو داریم که با شما همراه باشیم در برنامه دیگه و سوالات شما عزیزان رو بشنویم و همینطور پاسخهای اونها رو بررسی بکنیم از زبان کارشناس محترم این برنامه، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدی. جناب آقای محمدی سلام عرض میکنم خدمتتون و تشکر از اینکه در این برنامه هم با ما همراه هستید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال و رحمت آرزوی توفیق و سربلندی. انشاءالله حال دوستان خوب باشه و انشاءالله که این برنامه براشون قابل استفاده باشه.
بسیار سپاسگزار. خب به اتفاق شما عزیزان بشنویم سوالات این برنامه رو.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
یکی سوال من اینه که آدمایی که تو زندگیشون به هیچ عنوان مثلا قرآن ندارن، نمیخونن قرآن رو، یا فقط سر عزا میارن یا فقط سر عروسی میارن و هیچ وقت مثلا قرآن نخوندن، یعنی تو خونهشون قرآن برپا نیست، میخوام اینه اینجا آدم ها وقتی که میمیرن صلاح هست ما واسهشون دوباره ختم بگیری قرآن بگیر؟ درسته که اینا مثلا با انبیا رابطه ای نداشتن، همش تو خونهشون موزیک نبوده. یکی اینه. یکی که من اندازه سکراسی که سواد دارم چون هیچ کتابی رو نمیتونم بخونم، ولی اینجوری میتونم بفهمم وقتی امام زمان ظهور میکنه مانند حضرت سلیمان از جن، از چیزهایی که خداوند اجازه میده استفاده میتونم بکنم که تمام سلاحایی که ابرقدرت ها در حال حاضر دارن، بمب اتم و شیمیایی اینا، خود به خود به طور سمتی میان که برها زمین به امر خدا باز میشه، زمین به امر خدا دهن از زیر طوری دهن وام میکنه که تمام اون سلاح بر میگرده به سمت مکه که امام زمان بتونه اینا رو در اختیار بگیره که بعدها بتونن اون علمی که خودشون مونده بتونن از اون بمب اتم ها جهت اصلاح جهان استفاده کنن. من نظرم اینه. حالا میخوام ببینم آقای محمدی چنین نظری درست هست یا نیست.
خب استاد، سوالات این برادر محترم و گرامی رو شنیدیم که در خصوص مسئله در واقع مجلس ختم گرفتن برای افرادی بودی که احیانا در طول زندگیشون قرآن قرائت نمی‌کردند و سوال دومشون در خصوص کیفیت استیلاء حضرت ولیعصر ارواحنا فدا بر کافران و مستکبران. تقاضا می‌کنم بفرمایید که در واقع پاسخ این سوالات چی هستش.
نسبت به سوال اول، خب این مجلس ختم گرفتن ها و این سوم و نمیدونم هفتم و چهلم این ها یک آداب و رسومی است که خب بد هم نیست، هرچند طوری نباشه که به اون صاحب عزا فشار وارد بشه، خوبه که بیاد اون متوفا باشند و براش خیراتی داده بشه، قرآنی بخونن، اعمال خیری انجام بدن که اون شاد بشه. اصلش گرچه حالا ورود شرعی نداره، واجب شرعی نیست، اما گرفتنش خوبه.
بله،
مزایا و فاید فراوانی داره. اما اون وقت در مورد این کارهای مستحبی حالا انسان بخواد از خودش بگیری یا نگیری خیلی مهم نیست، حتی برای کسانی هم که خوب بودن. آنچه که هست اون کارهای واجبه، مثلا مثل نماز خوندن، کفن کردن، دفن کردن، مثلا نماز خوندن. آیا برای کسی که مؤمن نیست، مسلمان نیست، میشه نماز خون؟ خیر، نماز نمیشه خون تا چه برسه بخوام کارهای دیگه بکنیم. نماز خوندن جایز نیست. در قبرستان مسلمان ها دفن کردنش جایز نیست. این یک مطلب. به خلاصش این شد که اگر مؤمن نباشد، یعنی کافر باشد، خیر. نظرم مجلس ختم گرفتنش وجهی نداره، که حتی اون واجباتی هم که برای دیگران واجب شرعی است که بر همه واجب است انجام بدن، نسبت به این شخص انجام دادنش حرامه.
استاد کافر باشدن به این مفهومی که مسلمان در واقع
نباشد. مطلب دوم این که حالا این کسانی که مؤمن هستند، با ایمان هم از دنیا رفتن، خدا را قبول داشتن، پیغمبر را قبول داشتن، اهل بیت را قبول داشتن، اما مرتکب گناه شدن، چه اصطلاح ما به اینها میگیم مؤمن فاسق. آیا این مؤمن فاسق ممکنه مشمول رحمت خدا واقع بشه؟ بله، خب بعد از اینکه مدتی تو جهنم باشه و عذابش رو بکشه و فشارهایی رو در دنیا و برزخ و قیامت اینها ببینه، خب انشاءالله پاک میشه و بهشتی میشه. به هر حال اگر اینها مؤمن از دنیا رفتن، خیرات براشون دادن خوبه، فایده داره. خوبه منظورم اینه، فایده داره. اما اگه بدون ایمان از دنیا برن، حالا به خاطر گناهانشون آخرین لحظات شیطان ایمانشون ازشون بگیره و بی ایمان از دنیا برن، یا اینکه نه واقعا ایمان نداشتن، چون تو جامعه اسلامی زندگی میکردن برای استفاده از مزایای جامعه اسلامی اینها اظهار ایمان میکردن ولی واقعا ایمان نداشتن، اینها این خیرات براشون فایده نداره، هرچی از این کارا بکنن هیچ اثری نداره، به اون نمیرسه و برای اون فایده ای نداره، چون این خیرات برای کسی فایده داره که امکان تصفیه و پاک شدنش باشه. کسی که امکانش نیست، او تو جهنم خواهد مون، چه خیرات براش بکنن چه نکنن، و خیرات هم میره در خونه صاحب خودش و به اونها نمیرسه. اما تکلیف ما اینه که این کارها رو انجام بدیم. مطلب بعدی که عرض میکنم از دستورات شرع مقدس اینه که وقتی کسی از بین ما رفت، مؤمنی از بین ما رفت، ما به نیکی ازش یاد کنیم. ما که خبر نداریم، حالا این اگه مثلا قرآن نمیخونده شاید صفات نیکی داشته که به خاطر اون صفات نیکش پیش خدا از ما خیلی عزیزتره. ما که قرآن میخونیم و مثلا عبادت میکنیم، ممکنه صفات بدی داشته باشیم که به خاطر اون صفات بدمون پیش خدا خیلی مبغوزتر باشیم از اون گناهکار. بنابراین به صرف این که حالا فرد مؤمنی مرتکب گناه میشه و ما خبر داریم، یا واجبی رو ترک میکنه و ما خبر داریم، یا مستحبی مثل قرآن خوندن مثلا ترک میکنه که مستحب ما خبر داریم، دلیل نمیشه ما خودمون رو از او بالاتر بدونیم، چه بسا که اون پیش خدا خیلی از ما عزیزتر و بزرگوارتر، یعنی کریمتر باشه، پیش خدا اون رو بیشتر اکرام کنه تا ما رو.
بله.
به همین دلیل ما باید بعد از اینکه از دنیا رفت و مؤمن بود، از خودمون بود، جز به نیکی ازش یاد نکنیم. ما تو نماز میت میخونیم اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا. خود ما از این به هر کسی هم که نماز بخونیم این جمله رو میگیم، فرق هم نمی کنه طرف کیه. هر کس از دنیا رفته که مؤمن باشه و شیعه اهل بیت علیهم السلام باشه، ما تو نماز میگیم اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا و انت اعلم به منا، تو از ما به او آگاه تری. این کان محسنا فضل فی احسانه، اگر اهل خوبی و نیکی بوده، احسان بوده، بر احسانش بی افزا، و این کان مسیئا فتجاوزن سیئاته، یا فتجاوزن، اگر کاری بدی کرده ازش بگذر. این همین رو داریم که در مجلس ختم هم بگید، در تشییع جنازه هم بگید. در حال تشییع جنازه بگید اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، خود ما جز خوبی از این ندیدیم. این وظیفه ماست که اگر هم افرادی از خودمون، باز تأکید میکنم افراد مؤمن و شیعه، از دنیا رفتن، ما دیگه بگیم خدا ما جز خوبی ازش ندیدیم. حالا اگر هم مثلا مشکلاتی داشته باشه، اگر 40 تا بنده مؤمن اینجوری شهادت بدن، خدا هم به فرشته‌هاش دستور میده که بدیهاشو پاک کنید. من روی این 40 تا بنده مؤمنم رو به زمین نمیندازم. حالا که 40 تا بنده مؤمن گفتن خوبه، ما هم میگیم خوبه، خوب بنویسید. این وظیفه ماست در قبال متوفیانی که از بین ما رفتن، مجلس براشون بگیریم، ازشون به نیکی یاد بکنیم و بیادشون باشیم که بیاد اونها بودن سواش برای خود ما خیلی بیشتره تا برای اونها، چنانکه برای اونها خیلی فایده داره، به شدت هم اونها منتظر خیرات و مبرات ما هستن و چشم انتظار ما و چشم به دست ما دارن که ما چیکار میکنیم و چطور برای اونها کارهایی رو انجام میدیم. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که بله، این رو نمیشه انکار کرد که کسی که یک عمر با قرآن میانه نداشته، یک عمر با مسجد سر و کار نداشته، حالا مرده، جنازه‌ش آوردن تو مسجد گذاشتن، میخوان از اونجا تشییع جنازه بکنن یا اونجا مجلس ختم براش گرفتن. فرشته‌ها تعجب میکنن، میگن این میگه اهل این مسجد و اهل این محل بوده، مگه اصلا مسلمان بوده؟ ما که ایشونو اینجا ندیدیمش. نگه مسلمان بود چرا توی مسجد پیداش نشد؟ اگر نبود برای چی آوردنش اینجا؟ بله، این مشکل وجود داره. یا مثلا کسی که یک عمر اهل ساز و مثلا تنبور و موسیقی بوده، حالا سر قبرش یا مثلا سر جنازش بخونن که وشتن و قول زور. یک عمر تاوی قول زور بوده، یک عمر موسیقی گوش کرده که از مصادیق قول زور همین موسیقی است، موسیقی محرم هست، غنا هست. حالا وقت بعد از این که مرده بهش میان از قول زور اجتناب کن، میون زمانی که باید اجتناب میکردم نفهمیدم نکردم، حالا که دیگه توان نمیتونم، دیگه اینجا موسیقی نیست که من میخوام ازش اجتناب کنم، اینجا که قول زور نیست، اونجا که قول زور بود من اجتناب نکردم، اینجا هم که قول زوری نیست که من میخوام ازش اجتناب بکنم. این عذاب ها رو داره. کسی یک عمر اهل قمار و اهل عرض کنم که شراب، و حالا ما بعد از اینکه مرده بگیم که انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل شیطان فشتنه بو، موقعی باید اجتناب میکرد نکرده، حالا که دیگه مرده که اونجا تو برزخ که دیگه قمار و شراب و از کنم ازلا این چیزها نیست که. بله، این مشکل وجود داره، اما به هر حال تکلیف ما نیکی کردن براشون هست اگر مؤمن بودن. شاید خداوند متعال به خاطر همین کارهای ما او رو بخشید و نجاتش داد از اون عذاب و گرفتاری که در جهنم داره.
بله استاد، قسمت دوم سوال این برادرمون در مورد نحوه غلبه و کیفیت استیلاء هست ولی از بر اعداء و دشمنانشون هست که این در واقع چه نحوهی خواهد بود، در این خصوص هم اگه لطف بفرمایید و توضیح بفرمایید.
چند مطلب رو خدمت دوستان عرض می‌کنم. مطلب اول این که در این امور انسان بخواد اظهار نظر بکنه باید یک دلیل و یک سند داشته باشه، حداقل یه روایتی داشته باشه، بر اساس این روایت من چنین نظری رو دارم، یه تحلیل عقلی داشته باشه، بیا از مجموع روایات آیات اون عقایدی که ما داریم من به این مطلب رسیدم، وقت صاحب نظر هم در این رابطه باشه، بتونه نظر بده و اهل نظر باشه. مطلب دوم این که برادر می‌فرمودن که آیا حضرت حجه سلام الله علیه از ملائکه و جن و اینها هم در خدمت حضرت خواهند بود؟ بله قطعا اینجوری است، همه امور و همه موجودات در خدمت او هستند، او خلیفت الله هست و همه مخلوقات هم جنود خدا هستند، همه جنود آسمان ها زمین که مخلوق خدا هستند و سرباز خدا هستند، اینها گوش به فرمان فرمانده کل قواشون که خلیفت الله و حضرت حجه سلام الله علیه باشه هستند. بنابراین بله، جن در خدمت حضرت هست، فرشتگان در خدمت حضرت هستند، چنان که در خدمت آبا اجدادش بودن، در خدمت امام باقر بودن، حضرت نامه سری داشت میخواست سری برسه وسیله جن نامه رو میفرستاد، جن در خدمت سایر ائمه علیهم السلام هم بودن، در خدمت امیرالمومنین هم بودن و حضرت هم از اینها استفاده خواهد کرد، اونجایی که لازم باشه اونها رو هم به خدمت خواهد گرفت. ولی ما معتقدیم که امام زمان علیه السلام به جز موارد بسیار استثناء از همین امور طبیعی و عادی بهره خواهد گرفت. دلیل ما هم اینه که خب اگر بنا بود از جن استفاده بشه، از ملک استفاده بشه و مردم خواهی نخواهی هدایت بشن، لازم نبود حضرت غیبت کنه. اما روز اول می آمد و هر کس چپ به حضرت نگاه می کرد، یکی از فرشته‌ها می رفت سرش رو جدا می کرد. یه جن میرفت یه سیلی محکم تو صورتش میزد که حواس جمع کنه، دیگه کار نداشت که دیگه لازم نبود حضرت قایم بشه که.
بله،
ولی از مجموع آیات و روایات و سیره انبیا و اولیا انسان میفهمه که قضیه این نیست، انسان باید اختیار داشته باشه، باید افراد با اختیار خودشون با تلاش خودشون راه رو پیدا بکنن و به مقصد اون کمال شایسته خودشون برسن. پس ما اصل این که حضرت از اون موجودات هم استفاده خواهد کرد و نفی نکردیم، اما که اون اصل باشه خیر، از خود مردمن، خود شیعیانن که شب و روزشون بر پشت مرکب سپری میشه. وقتی حضرت ظهور میکنه اینها شب و روز در حال حرکت و کار و تلاش و رهبانون به لیل قصدون به نهار، شب و روز، شبها راز و نیاز و عبادت، روزها شیران بیشه نبردن که می جنگن و با زحمت با تلاش. امام صادق علیه السلام فرمود این امر محقق نمیشه مگر با عبور از دریای خون و عرق، با تلاش و با جدیتی که از کنم کار تموم میشه. همه هم باید زحمت بکشن، همه هم باید کار بکنن، مخصوصا شیعیان که زحمت بیشتر و کار بیشتری هم دارن. اما راجع به اسلحه که ایشون فرمودن، چه اسلحه ها مثلا از اون زرادخانه ها برمیگرده به سمت مکه، که اینو من درست نفهمیدم منظورشون چی بود. و اون چی که من عرض می‌کنم اینه که یک، امام زمان علیه السلام با پیشرفته ترین سلاح ظهور میکنن. دو، قیام حضرت قیام مسلحانه هست، قیام به سیفه، نه قیام فقط فرهنگی و تبلیغی اینها، نه واقعا مسلحانه حضرت قیام میکنن. سه، جنگ هایی درگیر خواهد شد و جنگ هایی واقع خواهد شد قطعا. فرمایش امام صادق علیه السلام الان خوندم، امر محقق نمیشه مگر با عبور از دریای خون و عرق، هم تلاش، عرق ریختن، هم خون دادن و زحمت کشیدن. و بنابراین جنگ است و جنگ، جنگ بسیار طولانی هم خواهد بود. طولانی که عرض می‌کنم نه به لحاظ زمان، جنگ به هر حال.
بله.
مطلب بعد این که جنگ، جنگ عادلانه‌ایه. چرا؟ چون خود حضرت داره عدالت قیام می‌کنه. اصلا رسالت اصلیش اینه. یملع الله الارض به قسطاً و عدلاً کما ملع ظلماً و جورا. او قیام می‌کنه که زمین رو پر از عدل داد بکنه. معقول نیست که با ظلم بخواد جهان رو پر از عدل کنه. جنگ عادلانه خواهد بود، در حالی که جنگ های امروز جنگ عادلانه نیست. این که بمباران میکنن زن و بچه و بیگناهان رو در تو منظرشون خوابیدن، با بمب میزنن نابودشون میکنن، هیچ دخالتی در جنگ ندارن، با بمب اتم 100,000 نفر، بیش از 100,000 نفر رو دود میکنن میفرستن هوا در هیروشیما ناگازاکی. این عین ظلمه. سلاح‌های غیر متعارفی که الان در عالم وجود داره، اگه کسی بخواد با این سلاح‌ها به نتیجه برسه قطعاً اون عدل نیست، ظلم است و ظلم. بنابراین میشه گفت که امام زمان علیه السلام از این سلاح‌ها استفاده نخواهند کرد، چون بیگناهان کشته میشن. کسی که دخالتی در ممانعت از حق نداره اون کشته بشه که چی بشه؟ بعد هم اگه بخواد جنگ اتمی بشه، الان دنیا، قدیم خونده بودم آمریکا مثلا انقدر بمب اتم داره که میتونه 15 بار عالم رو با خاک یکسان کنه، کل عالم رو ویران کنه. یعنی اگر عالم ویران بشه با بمب اتم آمریکا، دوباره ساخته بشه، باز ویران، 15 بار میتونه این کارو بکنه. و روسیه هم ظاهرا شوروی سابق هم یادم میاد مثلا 9 بار یا کمتر بیشتر، یعنی جمعا میتونن 20-30 بار. همین دو تا قدرت اون زمان که ما میخوندیم مال 20 سال 30-40 سال پیشه، میتونن کل عالم رو بارها بارها ویران کنن. حالا امام زمان بخواد با پیشرفته تر از اونها ظاهر بشه، او باید مثلا 50 بار بتونه عالم رو ویران بکنه. یه جنگ اتمی بخواد در بگیره، کسی باقی نمیمونه که حضرت بخواد هدایتش کنه، آدمی باقی نمیمونه که بخواد حضرت هدایتش کنه. اگه بخوام با بمب اتم مثلا اون کشورهای اسلامی رو بزنن، بمباران کنن، کسی باقی نمیمونه که بخواد حضرت اونها رو، یا غیر اسلامی فرق نمیکنه چون اونها هم مسلمان میشن، مسیحی هم مسلمان میشن. بنابراین جنگ، جنگ غیر متعارف نخواهد بود، جنگ، جنگ اتمی نخواهد بود. پیشرفته ترین سلاح سلاح تدافعی. بله حضرت میتونن با قدرت علمی که دارن، با اون قدرت امامتی که دارن، همه این زرادخانه ها رو از کار بندازن، همه این سلاح های اتمی رو نابود کنن، محو کنن، وقت جنگ بشه جنگ عادلانه، جنگ بشه جنگ عادلانه، سربازان با هم بجنگن، اون موانع راه برداشته بشه، قدرت های شیطانی کشته بشن، ابلیس کشته بشه، نه فلان بچه بیگناه، نه فلان خانمی که تو خونش داره زندگیش میکنه بخواد با سلاح حضرت کشته بشه. این رو میشه گفت. پس ما پیشرفته تر از سلاح‌های موجود رو معتقدیم که حضرت خواهد آورد، اما نه پیشرفته تر در زمینه تهاجمی و تخریب، پیشرفته تر در زمینه خونسا کردن و پیشرفته تر در زمینه اینکه جنگ بشه، جنگ عادلانه که اون کسانی که در جنگ می جنگن اونها بخوان با هم بجنگند و کار پیش بره. این رو میشه گفت. بقیه مطالبی هم که برادر فرمودن، خب دیگه حالا نظر ایشون بود و باز من تأکید میکنم که دوستان تو این امور بیشتر با کارشناسا صحبت بکنن و تابع اون مطالبی باشن که در روایات اومده.
بله.
اونا خیلی خوبه که انسان تو روایت بخونه و همونها رو بگه و باور داشته باشه.
بله، بسیار سپاسگزار استاد از پاسختون به این برادر محترم و گرامی. با شما عزیزان همراه هستیم با ادامه برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 29-10-552 با پیش شماره 0251.
من 4 سالی که یک حاجتی دارم واسه برآورده شدن اون حاجتم، هر کاری تونستم انجام دادم. کتابا زیادی هم خوندم، کتابا دعا که توشون نوشته چیکار کنین که دعاتون تو تماس صدر بشه، اما تا حالا مستجاب نشده. از یک حاج آقای پرسیدم، گفتن واسه اینکه انسان دعاش دیر مستجاب میشه 3 راه داره: یا این که خدا اصلا نمیخواد مستجاب کنه، یا این که یک حکمتی توشه، یا این که خدا دوست داره بیشتر از صدا انسان رو بشنه واسه همین دیر دعاشو مستجاب کنه. واسه این میخواستم بگم وقتی که دعا آدم دیر مستجاب میشه، از کجا بفهمیم یک کدوم از این 3 راهه که انسان خیالش راحت شه؟ بعدش هم یه سوالی هم داشتم، میخواستم بپرسم که یک راه حلی به من نشون دن که چیکار کنم که دعام زود مستجاب شه، چون حاجتم خیلی فوری، اگه هر روز که بگذره مستجاب نشه کلی به ضررم. خیلی ممنون.
خب استاد، سوالات این خواهر محترم و گرامی رو هم شنیدیم که در خصوص استجابت دعا بود و اینکه به هر حال اولا چه حکمت و چه دلیلی وجود داره که دعای انسان به اجابت نمیرسه یا دیر به اجابت میرسه، و قسمت دوم سوالشون اینکه چه دعایی رو میتوان داشت که انسان سریعتر به اجابت برسه.
این چه فرمودن که حاجت من خیلی فوریه و هر روز که بگذره به ضرر من هست، از کجا به ضررشونه؟ چه میدونه که سود ضررش کدومه؟
بله،
خدا که بهتر مصلحت ما رو میدونه. شاید مصلحتشون واقعا در همین تأخیر باشه. ما خیال میکنیم که به سود ماست که زود دعامون مستجاب بشه، چون ما همه عواملش محاسبه نمیکنیم که یکی رو میبینیم 10 چیز رو نمیبینیم، اما خدا همه رو میبینه. سرجم حساب میکنیم، میبینه نه، صلاح نیست که دعای ما زود مستجاب بشه. اما در این که انسان به هر حال باید دعا بکنه و دعا عبادت و بسیار خوبه، خب تردید نیست. ما در برنامه گذاشتم گاهی اشاره کردیم و اینکه انسان باید همه چیز رو از خدا بخواد، یه حاجت نباشه، کوچیک و بزرگ همه رو از خدا بخواد. به موسی علی نبی و علی و علیه السلام خداوند وحی کرد: یا موسی سرنی کل ما تحتاج الی، هر چی نیاز داری از من بخواه، هر چی نیاز داری از من بخواه، حتی علف شاتک تا اون خوراک گوسفند از من بخوا، و ملح عجینک نمک تمامتو از من بخوا، هر چی میخوای از من بخوا. انسان باید به هر حال دعا کنه، هر چی میخواد از خدا بخواد و خسته هم نشه از دعا، چون دعا خواص فراوانی داره. یک خاصیتش استجابت اون حاجته، برآوردشان حاجت هست، و ده ها خاصیت مهمتر از اون هم در دعا هست، از جمله اینکه دعا عبادته.
بله.
انسان در حال دعا خدا رو عبادت میکنه، از بهترین عبادت هم هست. اما دعا شرایطی داره که اگه اون شرایط جمع باشه دعا مستجاب میشه. گاهی ممکنه شرایط دعا فراهم نباشه. از امام امیرالمؤمنین السلام پرسیدن که چرا ما هرچی که دعا میکنیم دعا مستجاب نمیشه، در حالی که خدا فرموده ادعونی استجب لکن، دعا کنید تا من اجابت کنم. خدا که علی از بلا دروغ نمیگه، چرا ما هرچی دعا میکنیم مستجاب نمیشه؟ حضرت فرمود که خب چون شما شرایط دعا رو مراعات نمیکنید. شرایط دعا رو مراعات نمی کنید. حالا حدیث مفصل امام فرمود که چون دلهای شما نسبت به هشت خصلت خیانت میکنه، یعنی اون شرایطی که باید در دل باشه اونها در دلهای شما جمع نشده، در نتیجه دعاتون هم مستجاب نمیشه. از کنم که اولها انکم عرفتم الله فلم تعدو حقه کما اوجب علیکم، شما خدا رو شناختید ولی حق خدا رو اونگونه که بر شما واجب کرده اون رو عمل نمی کنید، ادا نمی کنید. بعد حضرت فرمود که فما اغنت انکم معرفتکم شیئا، اون وقتی معرفت هم شما به دست آوردید هیچ شما رو بی نیاز نمی کنه. البته حدیث مفصل هست، حضرت فرمود فعید آن یستجاب لکم معهازا وقد صددتم ابوابها و طرق، شما راه دعا رو بستید، درهای دعا رو بستید، انتظار دارید که از کنم که دعاتون مستجاب، شما حق خدا رو ادا نمی کنید، منتظر که خدا به شما جواب مستد بده. چنانچه قبل از این انسان باید معرفت داشته باشه، خدا رو بشناسه، بفهمه با کی داره، کیو داره دعا میکنه. از کنم که امام صادق علیه السلام فرمود از سوال کردن که ما دعا میکنیم ولی مستجاب نمیشه، فرمود لأنکم تدعون من لا تعرفونه، شما کسی میخونید که نمیشناسیدش، در نتیجه خدا رو نمیخونید، شما از خدا نمیخواید، یک وجود موهوم تو ذهن خودتون ساختید، از او میخواید، دعا نکردید، از خدا نخواستید. مطلب بعد این که گاهی ممکنه که انسان لقمه حرام خورده باشه، با لقمه حرام دعا به جایی نمیرسه، مکسب اون محل درآمد انسان حرام باشه. باز از پیامبر نقل شد که فرمود ان العبد لا يرفع يده الى الله و مطعمه حرام فكيف يستجاب له بهذا حاله، انسان دست به دعا برمی‌داره در حالی که غذاش حرامه، بعد پیامبر فرمود که چطور منتظره که دعاش مستجاب بشه به حال اون که حالش اینه. و باز روایت دیگری داریم که شما اون مطعمتون رو حلال کنید، مکسبتون رو حلال کنید تا دعاتون مستجاب بشه. مطلب بعدی که باز از شرایط دعا هست، از شرایط استجاب دعا هست، این که انسان دعا کنه. ما خیلی وقتا خیال میکنیم که دعا میکنیم. مرحوم علامه طباطبایی زیلون آیه کریمه قرآن که اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اونجا از اون آیه استفاده میکنن که زمانی دعا واقعا دعاست که انسان به اضطرار برسه، اگر اضطرار حاصل شد اون وقت واقعا دعا میکنه و اگر دعا کرد 100% مستجابه. بسیاری از مواردی که ما خیال میکنیم دعا میکنیم واقعا دعا نمیکنیم. چرا؟ چون اون مضطر واقعی نشدیم. اگه به اون اضطرار واقعی رسیدیم اون وقت دعا میکنیم و دعامون هم مستجاب میشه. یکی دیگه باز از اون از کنم که شرایط استجابت دعا اینه که انسان حضور قلب داشته باشه و با رقت دل با اون حال. پیامبر فرمود اعلم ان الله لا یستجیب دعاء من قلب غافل له، خداوند دعایی که از قلب غافل و از کنم که سرگرم برخیزد، خداوند دعای این شخص رو قبول نمی کنه. خداوند دعایی که از دل غافل و بیخبر و سرگرم به امور دیگه بلند شده باشه، این دعا رو خداوند قبول نمی کنه، مستجاب نمیکنه. بسیار از دعاهای ما اینجوری هست. باز از پیامبر نقل شده که فرمود اقتنم الدعاء ان در رقت فانها رحمتن، وقتی دل نرم شد اونجا فرصت بشمونید و دعا کنید که اون رحمت الهی است. خب این هم این یک بخش از عرایض ما که دعا باید با شرایطش انجام بشه. ما برخی از شرایط رو گفتیم، شرایط دیگه هم وجود داره که اونها دیگه بهش اشاره نشد. مطلب دوم اون موانعی است که جلوی استجابت دعا رو میگیره. بنا داشت باشن دوستان اگر بخواد مثلا فرض کنید که میخوایم یک درختی رو ایجاد بکنیم، میخوایم یک گلی مثلا خلق بشه، اول باید شرایط رشد این گل رو فراهم بکنیم، بذر و آب و خاک و چی که برای رشد لازم هست اول باید اونها فراهم بکنیم تا این شروع به رشد بکنه. از طرفی باید مانعی هم وجود نداشته باشه. اگر جلوی این بذری که ما کاشتیم یه سنگی گذاشته بشه، این بالا نمیاد، از زمین بیرون نمیاد و در نتیجه گل هم نخواهد شد، گندم هم نخواهد شد. یا اومده بالا وسط راه یک کرم ساقه خار میاد از ساقه اینو میخوره، این باز اون گندم نمیشه، اون گل نمیشه. موانع این دومی ها هست که اجازه نمیدن که دعا بالا بره. دعا درسته، با همه شرایطش خلق شده، کاشته شده، ولی اجازه رشد بهش نمیدن. این مثلا گناه کرم ساقه خاری است که از وسط راه دعا رو میخوره و از بین میبره، دعا رو حبس میکنه به تعبیر روایات. پس اولین چیزی که انسان باید از زندگیش خارج کنه خود گناه هست. امام باقر علیه السلام فرمود که بنده‌ای حاجتی داره خدا رو میخونه، شأنش هم اینه که حاجتش برآورده بشه، زود هم خدا بهش بده، یا اینکه حالا دیرتر بهش بده. فیذنب العبد ذنبا فیقول الله تبارک و تعالی للملک لا تغز حاجته و احرمه ایاها فانه تعرض لسخطی و استوجب الحرمان منی. خدا به اون فرشته که مأمور کاره میشه حاجتشو نده و محرومش کن از این حاجت، چون او غضب منو ایجاد کرد، او منو به غضب آورد و او مستوجب محرومیت شد از سوی من. ببینید یک گناه جلو دعا رو میگیره، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، چنان که ظلم جلو استجابت دعا رو میگیره. و مطلب بعد این که گاهی انسان دعایی میکنه که از خودم خلاف حکمته. ما در یکی از برنامه‌ها به مطلب اشاره کرده بودیم که مثلا حکمت اقتضا میکنه که زندگی به همین شکل فعلیش اداره بشه. ما بخوایم مثلا دعا کنیم که خدایا من میخوام که در دنیا همه مردم مساوی بشن، نه فقیر داشته باشیم نه ثروتمند، خلاف حکمته و این دعا مستجاب نمیشه. این هم از موانع استجابت دعا هست. فصل سومی که عرض میکنم اون آداب دعا هست، که ذکر همه آداب دعا فرصت زیاد میخواد و امکانش نیست. من بعضی ها رو اجمالا عرض میکنم. بسم الله گفتن باعث استجابت دعا میشه، که پیامبر فرمود لا یرد دعا اون اولهو بسم الله الرحمن الرحیم. این که انسان حمد و ثنای خدا رو به جا بیاره قبل از دعا، خدا رو با اسماء حسناش بخونه، در واقع داریم که هر کس اسماء حسنا رو بگه حتما دعاش مستجاب میشه، حمد و ثنای خدا رو بگه، صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، دعا رو مستجاب میکنه، چون خود صلوات دعای مستجابه. خود خدا این کارو کرده دیگه، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. خود خدا این دعا رو کرده و قبول کرده، هر کس دعای خودش رو زمینه این دعا بکنه هر دو مستجاب میشه، چون اولیش مستجاب هست، دومی رو هم خداوند به برکت اون اولی مستجاب میکنه. امام صادق علیه السلام فرمود لا یزال الدعاء محجوبا حتی یصلی علی محمد و علی آل محمد. دعا در حجاب است تا اینکه بر پیامبر آل پیامبر صلوات فرستاده بشه، حجاب برداشته میشه و دعا مستجاب میشه. عرض کنم که واسطه قرار دادن بندگان صالح خدا، اولیاء خدا، مخصوصا اهل بیت علیهم السلام، پدر و مادر، علما، انسان بره کنار قبر پدر و مادر دعا کنه، کنار قبر علما دعا بکنه، از معصومین کمک بخواد، اونها رو واسطه و وسیله قرار بده تا خداوند دعاشو مستجاب کنه، به گناهانش اعتراف بکنه، نه اینکه به مردم بگه ها، خدا اعتراف بکنه. چون که در مسیحیت هست اون کار بسیار بی اساسی است که انسان بخواد پیش بنده خدا اعتراف به گناه بکنه، نه پیش خود خدا اعتراف کنه، خدا من قبول دارم گناه کردم، اشتباه کردم، منو ببخش و دعا مستجاب کن. عرض کنم که اگر بشه دو رکعت نماز بخونه، اون دیگه حالا آداب مفصلی داره، نماز حاجت و نمازهای از این قبیل. عرض کنم که اون خواسته خودشو خیلی بزرگ نبینه، چون برای خدا هیچ کاری بزرگ نیست، کارها برای خداوند آسون هست. حالت تضرع و ابتهال و حالت رقت قلب داشته باشه، که در اون چه درس کردن که قلب رقیق شد، امام صادق علیه السلام فرمود وقتی عشق شما جاری شد فدونک دونک، قدر خودتو بدون که موقع استجابت دعاست، فورا دعا کن که موقع استجابت دعاست. نکته بعد این که همتشو بلند بگیره در دعا، همه رو دعا بکنه، همتهای عالی تر رو بگیره، خیلی کوتاه‌بین نباشه، در دعا تعمیم بده، باز در آداب دعا داریم که در دعا تعمیم بده، حتی المقدور دعاشو پنهان بکنه که ریا وارد نشه. اگر بشه دست جمعی مخصوصا 40 نفر دور هم جمع بشن دعا بکنن، بسیار به استجابت نزدیکه. نسبت به اجابت دعا حسن ظن داشته باشه. در واقع داریم که وقتی دعا میکنید استجابت دعا رو دم در ببینید، فقط منتظرین که بگه اللهم، فورا دعا مستجاب بشه. اینقدر حسن ظن داشته باشیم نسبت به استجابت دعا. زمانها و مکانهای مناسب رو انتخاب بکنیم. شب جمعه، سحرها، شب قدر، غروب جمعه، هنگام زوال، بین اذان و اقامه، هنگام نزول باران، هنگامی که دو سپاه، سپاه کفر و سپاه اسلام با هم تلاقی میکنند، اینها زمانهایی است که دعا در این زمانها مستجاب میشه. زمانهای خاص رو انسان انتخاب بکنه، مکانهای خاص مثل مسجد، مثل حرم اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا حائر حسینی سلام الله علیه که اونجا دعا رد نمیشه، و مکانهای مناسب رو انتخاب بکنه. اصرار و سماجت در دعا داشته باشه، الحاح در دعا داشته باشه. در واقع داریم که خداوند سماجت و اصرار رو نسبت به هیچی دوست نداره مگر در دعا نسبت به خودش. از یه طرف یه چیزی گفتی قبول نکرد دیگه ولش کن، اصرار و سماجت خدا دوست نداره، اما در دعا دوست داره.
بله.
از کنم که و آداب دیگه که حالا ما بخشش رو گفتیم، مثلا این که انسان قبل از این که بعد از نماز واجب دعا بکنه، بعد از حج دعا بکنه، هنگام افطار دعا بکنه و چیز از این قبیل که در استجابت دعا مؤثر هست. از کنم که خدا رو به اولیاش بخونه، قسم بده یا متوسل به اونها بشه که قبلا اشاره کردیم. بعضی چیزها باعث میشه که دعای انسان تأخیر بیفته و به کندی مستجاب بشه. امام امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که تأخیر در اجابت دعا تو رو ناامید نکنه، چون که بخشش خداوند بسته به نیت توست.
بله.
چه بسا که در برآوردن خواهشت تأخیر بشه تا به این وسیله دعا کننده رو پاداش بزرگتر و امیدوار کننده تری بهش بده و بخشش بیشتری نسبت به او داشته باشه. بنابراین از این که تأخیر در دعا در اجابت دعا میشه شما نگران نباشید. البته ممکنه که یه علتهایی مؤثر واقع شده باشه که دعا مستجاب نشه، که حالا اینو قبلا یه اشاره بهش کردیم دیگه، من دوباره واردش نمیشم. فقط یه نکته رو در آخر عرایزم عرض بکنم و اون این که چنانکه بارها گفتیم دعا بی تأثیر نیست. کسی تصور نکنه که دعا کرده و تأثیر نکرده. رسول اعظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان ربکم حیی کریم یستحی ان یبسط العبد یدیه الیه فیردهما صفرا. خداوند پروردگار شما بسیار با حیا و بخشنده، شرم میکنه از این که بنده دستاشو به دعا بلند کنه، باز کنه و خدا بخواد خالی برگردونه. هرگز خالی بر نمیگردونه. منتها اینکه حالا چی بهش میده اون بحث دیگه است. یا امام سجاد علیه السلام فرمود المؤمن من دعاه علی ثلاث. مؤمن از دعاش یکی از این فایده رو میبره، اما ایو دخر له و اما ایو عجل له و اما اید فعنه بلا ان یورید ان یسیبه. یا اینکه خداوند متعال براش ذخیره میکنه که وقت اون دنیا بهش بده که آرزو میکنه کاش همه دعاهای من مستجاب نمیشد و اینجا برای اینجا ذخیره میشد. البته این تو این روایت نبوده، من اضافه کردم، از روایت دیگه استفاده کردم.
حالی.
یا در دنیا برآورده میشه، حاجتش داده میشه، یا بلایی رو خداوند ازش دفع میکنه. از این سه حال خارج نیست. پس نباید کسی از دعا ناامید بشه که دعاش بی اثر بوده. البته دوستان اینا داشته باشن که بعضی از افراد هم دعاشون سریع مستجاب میشه.
بله.
مثلا دعای پدر و مادر. پیامبر فرمود ایاکم و دعوت الوالد فانها احد من السیف. بپرهیزید از این که پدر نفرین کنه براتون، که دعا هم همین هست، چون از شمشیر برنده تره نفرین پدر.
بله.
به سرعت اثر میکنه، چنان که اگر در اون دعا بچه ها جمع شده باشن که بیگناه هستن استجابت دعا نزدیکتر هست. ولی اهل بیت علیهم السلام بچه ها رو جمع میکردن، بچه کوچیک رو جمع میکردن که اونها آمین بگن و دعا میکردن. از پیامبر نقل شده که فرمود دعا و اطفال امتی مستجاب، مالم یقارف و ذنوب، دعای بچه های امت من مستجاب مادام میشه مرتکب گناه نشدن. چنانچه بعد از قرآن دعا رد نمیشه و داریم که برای هر کسی قرآن ختم میکنه یک دعای مستجاب هست، من قرأ القرآن کانت له دعوتن مجابتن اما معجلتن و اما معجله. امام حسن علیه السلام فرمود هر کس قرآن بخونه یک دعای مستجاب داره، یا سری مستجاب میشه یا دیرتر مستجاب میشه. البته راجع به دعا بحث دیگه هم هست که این مقدار کافی باشه. خلاصه عرضم این شد که اگر شرایط دعا، موانع دعا، آداب دعا مراعات بشه دعا قطعا مستجابه و بی اثر هم نیست.
بله، بسیار سپاسگزار از پاسختون به این خواهر محترم و گرامی. خب عزیزان، بسیار سپاسگزاریم از اینکه مثل همیشه در این برنامه هم با ما همراه بودید و پاسخهای سوالات خودتون رو شنیدید. امیدواریم که انشالله مفید برای همگی شما عزیزان بوده باشه. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خدافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شاد و پیروز و سربلند باشید.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإحسان واليسر أفزع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإحسان واليسر أفزع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي، فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي، فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم ذا، فنونا ولا مال هنالك ينفع. إلهي أقلني عثرتي وانح حرتي، فإني مقر خائف متضرع.